برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. ساعت استودیو را که میبینم 5:30 عصر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان گزارش هایی را رد کرد که بر اساس آن بعد از امضای یک توافق میان امریکا و طالبان، ایالات متحده حمایت از نیروهای افغان را خاتمه می دهد. ریاست جمهوری افغانستان تسلیت و همدردیش را به سبب وفات اکبر عیاضی رئیس پیشین رادیو آزادی و رئیس بخش آسیا و آسیای جنوبی و مرکزی از صدای امریکا ابراز داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا می گوید برای دیدار با جواد ظریف وزیر خارجه ایران هنوز وقت است. ترامپ تأکید کرد که واشنگتن خواهان تغییر رژیم در ایران نیست. رهبران جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان جلسه شان در شهر بیاریتس فرانسه را امروز با صحبت هایی در مورد آتش سوزی های اخیر در جنگل های آمازون خاتمه دادند. تظاهرات بر ضد حکومت در هنگ کنگ یک بار دیگر به خشونت گراییده است. پلیس دیروز برای نخستین بار در برابر معترضان از موتر آب پاش استفاده کرد. 65 تن دستگیر شدند. و آتش سوزی جنگلات در منطقه سایبریای روسیه از نیمه دیشب به این طرف به 400 هزار هکتار زمین گسترش یافته است.
دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام خاص ما برای اطفال را بشنوید، همکارم نورالله شایان خبر از رویدادهای ورزشی دارد.
تیم ملی زیر سن 19 سال کرکت به هدف اشتراک در جام آسیایی راهی سریلانکا شد. آنها در این مسابقات از قهرمانی خود دفاع خواهند کرد. فرهان یوسفزئی رئیس کرکت بورد پیش از سفر تیم ملی با آنان دیدار داشت و تعهد سپرد که برای این تیم سهولت‌های بیشتر را فراهم خواهند کرد. از سوی دیگر رئیس احمدزئی مربی این تیم در این نشست از بازیکنان خواست که برای پیروزی تمرکز کنند. این رقابت ها در تاریخ 5 ماه سپتامبر سال روان آغاز و تا 14 همین ماه ادامه می‌یابد. تیم افغانستان در سال 2017 قهرمانی رقابت های جام آسیا را به دست آورد و در مرحله نیمه نهایی پاکستان را شکست داده بود. رقابت های کرکت تحت نام سول در 3 ولسوالی پکتیا آغاز شد. این رقابت ها در ولسوالی سید کرم آغاز شد و تیم های کرکت ولسوالی های احمد آباد و میرزکی نیز در آن اشتراک می کنند. انجینیر زهرا معاون والی پکتیا در مراسم افتتاح این مسابقات گفت این رقابت ها در کنار تفریح برای جوانان یک پیام خوب صلح دارد و افزود که بازیکنان کرکت سفیران صلحند. فدراسیون تکواندوی افغانستان میگوید حکومت باید در برابر ورزشکار برخورد دوگانه نکند. زبیولا شهزاد مسئول مطبوعات این فدراسیون گفت بازیکنان تکواندو در سطح جهان بیشتر اوقات افتخار آوردند، اما حکومت توجهی چندانی به آنان نداشته است. وی میگوید به این فدراسیون توجهی کمتر نسبت به فدراسیون فوتبال و کریکت صورت میگیرد، در حالی که ورزشکاران تکواندو هم دستاوردهای چشمگیر داشتند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ترس در کودکان حرف می زنیم که چرا کودکان می ترسن، ترسیدن کودکان چه نقشی در شخصیت آنها در آینده خواهد داشت. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از دید روانشناسی این موضوع را به بحث میگیریم. در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه همراهی خواهد کرد. اما حال توجه کنید به گزارش که رویا معدومی تقدیم میکند.
را روانشناسان میگویند که تمام کودکان در سنین مختلف زندگیشان میترسند که یک بخش طبیعی از رشد آنها محسوب می شود. این ترس ها هنگامی که دائمی و به مدت طولانی در کودک باقی بمانند اثرات مخرب بر زندگی و شخصیت کودک دارد و می تواند تمام فعالیت های عادی کودک را تحت تاثیر قرار دهد. شریف الله یک تن از دکانداران شهر کابل که پدر 3 فرزند است میگوید کودکان از سوی والدینشان ترسانده می شوند و این کار باعث می شود که کودکان در زندگی بترسند.
به نظر خودم طفل وقت می ترسه که از خورترکی را پدر یا مادرش بترسانه. مثلا گریان می کنه الک سگ در جان آمد الک پشک می خورد. بم ترساندن پدر و مادر طفل همون ترسو میای و می ترسه. دیگه همون یک عادت برش میشه. باز وقتی کمک سنشان بالا میشه مثلا 5 ساله و 6 ساله میشه. اگر او را یک جای روان کنی خصوصا از طرف شب تاریک باشه یا طرف شام یا در یولی روانش کنی باز نمیره میترسه. دیگه این چیزی است که از خورترکی باید طفل همون تو دلی را مخته شوه و عادت داده شوه.
خانم هما لسانسه حقوق یکی از پوهنتون‌های خصوصی با تایید حرف‌های شریف الله ناآگاهی والدین را یکی از دلایل ترسیدن اطفال می‌داند و میگوید
والدین واقعا در جامعه افغانستان با مشکلات زیاده از قبل ترس کودک از حیوانات، ترس کودک از تاریکی و ترس کودک از بیگانه ها و بزرگان مواجه هستند، ولی والدین افغان واقعا اکثریتشان نمیفهمند و نمیدانند که چگونه در مقابل ترس اولاد خود، ترس کودک خود رفتار بکنند. همیشه به کودکان خود دیکته میکند والدینش که بسیار مؤدب باشه، وقتی جایی میری نباید شوخی بکنی، نباید به شیرنی دست بزنی و یا همچنان وقت جایی که بزرگان هستن تو باید ساکت بشینی. همه عوامل باعث میشه که کودکان ترس کسب بکنه از خانواده، از بزرگان و از بیگانه ها و اقارب خود، چون همیشه برش گفته شده که تو خرد هستی، تو نباید کدام کاری بکنی که مثلا والدینت پیش دیگران خجالت شود. این را در ذهن کودک خود می گنجانه و کودکش بسیار گوشه‌گیر می شود.
به باور خانم هما، والدین باید در مورد تربیت فرزندانشان قبل از به دنیا آوردن آنها یک سلسله مطالعات را انجام دهند تا در تربیت کودکانشان از راه‌های منفی استفاده نکنند.
وقتی که کودک را مادرش به دنیا میاره کوشش بکنه که بسیار عادی با کودک خود رفتار بکنه و کودک خود را بانه به مروال عادی که خودش علاقمند هست در اجتماع و در خانواده و در هر جایی راحت باشه و امیدوار هستم که والدین محترم کوشش بکنه که با کودکای خود به گونه نرمال و پیش از اینکه میخواین که یک طفل را به دنیا بیارن کوشش بکنن که در مورد تربیت اطفال کتابایی را مطالعه بکنن تا در آینده وقتی که طفلشون به دنیا میه با کدام مشکل مواجه نشوه.
با گفته روانشناسان هیچگاه کودکتان را نترسانید و تا حد امکان از قرار دادن کودکان در موقعیت‌های ترسناک خودداری کنید و در مورد ترس‌هایشان صحبت کنید و از آنها بخواهید تا درباره علت ترس‌هایشان حرف بزنند و یا سعی کنند آنها را با ترس‌هایشان مواجه کنند و در رفع آن کودکانتان را یاری رسانید.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه پیرامون موضوع مصاحبه داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیت. آقای عظیمی نخست به پاسخ این پرسش که عوامل مهم ترس در کودکان کدام ها هن؟ گفت
عوامل بزرگ ترس نه آگاهی در مورد یک چیزی، نیمه آگاهی در مورد یک چیزی و آگاهی ناقص در مورد یک چیز. شما یا ناآگاهی دارین میترسین یا آگاهیتان نیمکل است، به اصطلاح ناقص است و یا هیچ نیست. این 3 دلیل است که شما از یک چیز میترسین. یکی که ما ارادی بعضی مسائل ارادی میه، ارادی توسط محیط، ماحول، خانواده، والدین ارادی میه و شما را ترس میته و شما ترس را یاد میگیرین و بعد از اون میترسین. یک تعداد موارد ناآگاه است، ناخودآگاه است و غیر ارادی است که در زندگی شما اتفاق میفته و شما میترسین. متاسفانه که ما اطفال را ارادی میترسانیم، یعنی بعضی از کارهای ما ارادتن و غیر ارادی سبب میشه که ما اطفال بترسه. مثلا مادر در دلیز استاد است، طفلکش در آغوش است و میبینه که از یک قسمت از دیوال به اصطلاح مادر کیک میاد. زمانی که مادر مادر کیک میبینه یک حرکت انجام میده از خود و پسر میبینه که اونو خزنده مادر مرا ترساند من هم باید از او خزنده بترسم. از اینکه مادر من میترسه حتما کدام گپ است، حتما چیزی است. اینجا است که دیگه نه آگاهی است، نه نیمه آگاهی است و نه آگاهی هیچ چیز نیست. و اینجا است که میترسم اگر به او کودک کار شود که ازم یک خزنده است، زمانی که خودت نزدیکش میشی ازت فرار میکنه. دومی که او چیز نمیتونه بر تو ضرر برسانه. سومی که زورش سر تو نمیرسه. چهارمی که این قسم خزنده ها زیاد است، یعنی قرار نیست از آدم ازش بترسه. یعنی استی بخوای نخوای باید باشه یک جایی بالاخره بگرده
بشه. یعنی اول ما نترسیم که طفل نترسه.
بدون شک. دوم ما ارادی میایم به خاطر که طفلک ما خواب شوه، به خاطر که طفلک ما آرام شوه، برش میگیم که خوشو بچیم که سگ میه، گرگ میه، مثلا جوگی میه، مثلا پدرت میه، مثلا یکان چیزایی که در فیلم ها اینا برش میگم و اینا را برای ما دیگه منابع ترس یا مدلای یا سمبولای ترس میسازم. مثلا باباو، من 30 سال 35 سال عمر دارم، هنوز نمیفهم باباو چیست، اما مرا ترسانده 30 سال میشه مرا با باباو ترسانده.
از قصه های تخیلی؟
بله. یا اجده هاست، مثلا گشدوم است، مار است، اینا چیزایی هست که ما توسطش ارادتا ترسانده شدیم و این سبب شده که ما بالاخره بترسیم.
خانواده ها چرا میترسانن؟
متاسفانه خانواده ها نمیفهمن که این ترساندنشان تا چی حد به هیجاناتشان آسیب میزنه و تا چی حد میتونه ایره خودشه خود میترس را سبب به یک اختلال کنه. ترس در آغاز یک احساس است، یک هیجان است، اما بالاخره تبدیل میشه به یک اختلال. ما داریم به نام اختلال فوبیا. یعنی ما چندین اختلال داریم باز که مثلا از تاریکی، از مثلا از ارتفاع، از تیاره، از خواب دیدن، از امثال و موارد. اینا سبب میشه کلن ما بترسیم.
عواقب ترساندن اطفال چی هست و در شخصیتشان چقدر نقش داره؟
اگر والدین بفهمه که این ترساندن ها چقدر آسیب زاست به کودکان، هیچ لحظه کودکای خود نخواد ترساند. اولین آسیبشی است که اینا به شدت اعتماد به نفس خود از دست میدن. انسان های ترسو و انسان های بزدل و اونایی که فوبیا پیدا میکنن و هراسی هستن، هراسان هستن، هیچ وقت خلاقیت نمیکنن، هیچ وقت شاد و خوش نخواهد بود. چون هر قدری که شما محیط را برش شاد بسازین، فضا را برش خوشایند بسازین، به اصطلاح عام ماده دلش ترس است. یعنی ما یک کودک ایدئال، یک فرد ایدئال سالم نخواهد داشتیم. شما میفهمین دنیا را که ساخته و تغییر داده، انسان‌های بی‌ترس و ناترس تغییر داده، انسان‌های ماجراجو، انسان‌های خلاق، انسان‌های شاد. و زمانی که شما میان و کودکان خود میترسانین، این ویژگی‌ها را درش به شدت آسیب میزنین و میکشن.
کدام راه‌ها را خانواده‌ها پیش بگیرن، پدرها و مادرها، که اطفالشان نترسن؟
سیب را پیشنهاد میکنم. اولی که خود والدین بیان و در مورد اضرار و عواقب او خطرات ترس بخوانن، بیشتر از این بخوانن، بیشتر از صحبت های ما بخوانن. دو، اولین و آخرین راه درمان ترس روانشناس است. به جز روانشناس هیچ کسی نمیتونه اوقدر تخصصی، مسلکی و اکادمیک کار کنه. در مورد آن چی میترسه کودک واضح وضاحت بده که ازم این مشک است که تو ازش میترسی. این تا به حال در طول تاریخ هیچ انسانی را ضرر نرسانده، تا به حال هیچ طور یک حادثه ثبت نشده در تاریخ که موش آمده باشه و انسان ضرر رسانده باشه. ما برای کتابایش خورده گله میشه،
مال میرسه،
مالش میرسه. بنان یعنی به این کودک بفهمان که زمان جایی که تو هستی موش در فرار است. از امو موش، از امو چلپاسه، از امو مادر کیک، از امو هر چی که است مدل بسازه. موش پلاستیکی بیاره برش، فیل پلاستیکی بیاره برش، مادر کیک پلاستیکی بیاره برش، کاغذی بیاره، موم بیاره و برش بگوی بچم یعنی میره قم هستن اونجا در تلویزیون برش نشان بده و بالاخره آرام آرام از اون ترس دورش کنم. سومین مورد که کم سخت است و کم کار روانشناس است ولی میتونه خانواده هم انجام بده، او حساسیت است. مثلا اینی میموشه، امی پشکه، امی سگه گیر کنه بیاره که حساسیت چه دور کنه. مثلا ببین بچم این سگ است، ببین پشک است، ببین این موش است، هیچ چیز نیست، سکو سکوی مادر کیک است، هیچ چیز عادی است، سکو سگه لمس کن هیچ مسئله نیست. اینا یک حساسیت است. وقتی شما حساسیت مثلا ببینید بچم، مثلا در اتاق برین، کودک اونجا بشانین، گروه گل کنین، برش بگوین 1 2 3 4 ببین بچم هیچ چیز نشد، باز روشن کنین گروه، دفعه دوم تا 10 حساب کنین، دفعه سوم تا 20 حساب کنین، اما تو 6 دقیقه روزانه امتحان کنین، بالاخره کودکتان از تاریکی نمیترسه. اما تو رو بالا ببرینش مثلا از ارتفاع، بگوین برش ببینید ما میگرفتیم بچم، مگر پایین بسکو هیچ نمیشه. فقط سعی کو با خود صدمه نرسانی، خود ایزان نکو، خود ننداز، فقط احساس کو و نمیترسی بالاخره.
اما خانواده هایی که خودشان میترسان اطفال خود مثلا استراحت نمیکنه طفل، میگه الا خوکو که باباو میه، الا خوکو که بلا میه.
در ترساندن کودکان توسط والدینش هیچ پیشنهاد ندارم، اصلا چرا بترسانم؟ هیچ اصلا منطق نداره، هیچ اصول نیست، به هیچ صورت مفید نیست. یعنی اگه والدین بگه که این چند لحظه خواهد اقل آرام میشه، ما بهش بگیم که حتی ای آننم به شکل آنیم مفید نیست و مصر نیست، بنان به هیچ صورت نترسانم.
خیلی ممنون استاد.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه بود که در مورد عوامل ترس در کودکان و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنونده‌های عزیز سلام، امید که همه‌تان صحت و سلامت باشید و اوقات خوب خوش را سپری نمایید. با یکی دیگر از برنامه‌های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته از میدان ورزش موضوعات مهم ورزشی را آماده نشر داریم. درباره چالش‌هایی که فدراسیون تکواندو افغانستان با آن روبروست خواهید شنید.
مشکلات بودجوی ما زیاد داریم، بودجه مشخص مثل فوتبال و کرکت ما نداریم. شما میفهمین که ماهانه هر تکواندوکار 1000 افغانی معاش داره، کورم 3 ماه بعد الا 6 ماه بعد به دسترسشون قرار میگیره.
ذبیح الله شهزاد مسئول مطبوعات فدراسیون تکواندوی افغانستان بود. آیا درباره لیگ فوتبال افغانستان معلومات دارید؟
لیگ برتر فوتبال افغانستان برای نخستین بار در ماه سپتامبر سال 2012 راه اندازی شد. این لیگ شامل 8 تیم است که از هر زون افغانستان نمایندگی می کند.
اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از نصرت پارسا بشنوید.
کرکت بورد افغانستان میگوید به دلیل کمبود بودجه و به میان آوردن کیفیت کاری 43 کارمندی اداره برکنار شدند. فرید خوتک سخنگوی این بورد برای رادیو آزادی گفت این اقدام پس از تجدید تشکیل صورت گرفته است. به گفته وی بر اساس فیصله منابع بشری بورد در تشکیل به آنها ضرورت احساس نمی‌شد و قرارداد این کارمندان به پایان رسیده است. کرکت بورد افغانستان میگوید که معاش این کارمندان ماهانه به 1 میلیون افغانی می‌رسید. با گفته آنها این مقدار پول بر اساس استراتژی جدید در موارد تکنیکی به مصرف خواهد رسید. تیم ملی والیبال افغانستان پس از اشتراک در رقابت‌های مرکز آسیا راهی کشور شدند. تیم افغانستان در این رقابت‌ها مقام ششم را کسب کرد و سفرش در این رقابت‌ها پایان یافت. تیم ملی کرکت افغانستان در این رقابت‌ها که دوشنبه هفته گذشته آغاز شد، توانست تا تیم بنگلادش را شکست بدهد، اما در برابر تیم‌های ازبکستان، ترکمنستان و نیپال شکست را پذیرفت. گفتنی است که در این رقابت‌ها که در سال 2014 برگزار شده بود، افغانستان مقام سوم را کسب نموده بود. شهزاد محمدی بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان آوازهایی را رد کرد که گویا پاسپورت افغانیش را پاره کرده است و این روز گذشته در یک ویدیوی ظاهر شد و پاسپورتش را به علاقمندانش نشان داد. محمدی در این ویدیو گفت که برخی افراد علیه او تبلیغات منفی میکنند. پس از آن که شهزاد محمدی از سوی کرکت بورد از انجام مسابقات داخلی و بین المللی منع شد، در صفحات اجتماعی گزارش های نشر شد که گویا این بازیکن ملی در واکنش به این کار پاسپورت افغانیش را پاره کرده است. شهزاد محمدی پس از آن از سوی کرکت بورد با ممنوعیت یک ساله روبرو شد که وای در یک اکادمی کرکت در شهر پشاور دیده شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تکواندو یکی از ورزش‌های مهم در افغانستان است که هزاران ورزشکار دارد، اما بیشترین اوقات ورزشکاران این رشته از پول شخصیشان تمرین می‌کنند و حتی بر رقابت‌های بین‌المللی می‌روند. همکارم واصل وصال با ذبیح الله شهزاد مسئول مطبوعات فدراسیون تکواندو افغانستان درباره دستاوردها و چالش‌های این فدراسیون مصاحبه کرده که با هم می‌شنویم.
شهزاد صاحب، میشه در نخست فعالیت‌های که در آخر فدراسیون تکواندوی افغانستان داشته کتا معلومات بدی کدام مسابقات جریان داره و در آخر کدام مسابقات برگزار شده.
فدراسیون تکواندوی افغانستان دستاوردهای بسیار خوب در این اواخر داشته که از جمله میتونیم به کسب مقام قهرمانی از مسابقات جیک هند یاد کنیم که بین 2500 تکواندوکار از کشورهای مختلف موفق شد که عنوان قهرمانی را بین 13 کشور اشتراک کننده کسب کنه که خوشبختانه کشور ما بالاتر از استرالیا، عربستان، نیپال و هندوستان میزبان قرار گرفت و مجموعاً ما 8 تا مدال طلا کسب کردیم و چندین مدال نقره و برنز. بعد از او پلان بعدی ما مسابقات قهرمانی آسیا بود که خوشبختانه تکواندوکارهای ما با شکست دادن کشورهای مثل کره جنوبی، تایوان، عربستان، کویت، اردن، از ازبکستان و سایر ممالک که اشتراک کرده بودند، تکواندوکارهای قدرتمند ما مثل فرزاد منصوری و همچنان مرتضای صالح و احسام رحیمی تانستن که یک نقره و دو برنز کسب کنند و بالاتر از کشورهای مثل تایلند و قزاقستان و تایوان و چین و این کشورها قرار بگیرن که اکثریت کشورها شما میفهمین که طلای المپیک داره. و افغانستان بر اولین بار موفق شد که به جمع 5 کشور برتر قاره آسیا در بین کشورهای اشتراک کننده قرار بگیره که دستاورد بسیار تاریخی بود. ولی مشکلات بودجوی ما زیاد داریم، بودجه مشخص مثل فوتبال و کرکت ما نداریم. شما میفهمین که ماهانه هر تکواندوکار 1000 افغانی معاش داره، کورم 3 ماه بعد الا 6 ماه بعد به دسترسشون قرار میگیره.
شما گفتین که امکانات خوب در دسترس فدراسیون تکواندوی افغانستان نیست، چطور توانستین در این مسابقات جهانی مدال باز بگیرین؟
شما میفهمین که ما مربیای بسیار کارکشته داریم و تکواندوی افغانستان سنگش و متحدابش خیلی قوی مانده شده، به این معنی که ما قبلا هم از مسابقات المپیک جهانی هم مدال داشتیم با مو 1000 افغانی ماش، مثل المپیک 2008 چین، المپیک 2012 لندن، مسابقات جهانی مثل 2007، 2009، 2011 و همچنان بازی های آسیایی که در طول سالهای متمادی در کنار از اینکه کرکت افغانستان بعض اوقات در مسابقات آسیایی یا ایشن گیمز که در چین برگزار شده بود 2010 کرکت ما مدال گرفت، تکواندوی ما 2 مدال گرفت.
در داخل کشور هم میشه از مسابقات یادآور شوین؟ در کلب ها که بازیکنان تمرین میکنن میشه در موردش بگین کوتاه؟
خوشبختانه از 3 ماه قبل ما مسابقات انتخابی سرتاسری تیم ملی تکواندوی افغانستان برگزار کردیم بین 28 ولایت و مهاجرین افغان مقیم پاکستان و ایران که از بین از اونا بر اولین بار مسابقات به سطح بسیار پروفشنال و عالی برگزار شده بود، مثل مسابقات بین‌المللی و از لحاظ تجهیز و امکانات، و مسابقه هم به شکل الکترونیک برگزار شد. بعد از اون مسابقات نوجوانان ما برگزار کردیم و اخیرا دستاوردهایش ما در سطح بزرگسالا و نوجوانان دیدیم، شاهد بودیم. و مسابقات کلا از کلب ها بهترین ها انتخاب میشه به مسابقات ملی و مسابقات ولایتیشان را پیدا میکنن، بعد از اون مسابقات ملی مسابقه میکنن و در سطح ملی که مسابقه کردن چانس سفرهای خارجی برشان مهیا میشه.
میشه بگین چقدر در انتخاب بازیکنها برای سفرها و برای تیم‌های ملی شفاف است؟ از شفافیت میشه بگوین؟
شما میفهمین که مسابقات تکواندو به شکل برقی برگزار میشه، یعنی برق نمره میده و هر تکواندوکار که مدال طلا بگیره حق اول سفر خارجی از او است و بعد از او هر سفر دیگه که برگزار میشه بین بهترین ها، یعنی نفر اول، دوم، سوم، چهارم که اعضای تیم ملی است، رقابت های انتخابی برگزار میشه که ما تا یک چند روز دیگه به خیر به خاطر المپیک 2020 توکیو ژاپن بین نخبه ها، یعنی 40 نفر ملی پوشای نوجوان و 32 نفر ملی پوشایی که در بخش بزرگسالا است، یعنی 8 وزن ما در بخش بزرگسالا داریم که 4 نفر در هر وزن عضو تیم ملی میشن، 8 4 32 و 4 نفر هم در 10 وزن نوجوانان مسابقه ما برگزار شده که 40 نفر از نوجوانان ما میشه، میان 72 نفر انتخابی برای راهیابی برای کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو برگزار میشه و از بینشان 4 نفر انتخاب میشه و بعد از او باز در نهایت 2 نفر و مسابقات کسب سهمیه المپیک 2020 انتخاب خواهند شد که خود نشان دهنده از این است که شفافترین پروسه در فدراسیون تکواندو جریان داره.
خب میشه بعضی از چالش ها را هم بگین که در رایتان است؟
یکی از کلانترین مشکلات ما نبود سیستم کافی سیستم برقی و الکترونیکی است، مثل دایدو و ادیداس و سایر هوگوها و اروپایی های برقی است که کمک قیمتش بلند است. و از اون خاطر اگه سیستم ما فقط تنها یک سیستم در کابل داریم که در مسابقات مختلف که به سطح ملی برگزار میشه استفاده میشه، ما در کنار از این که در کابل داریم باید در هرات، قندهار، جلال آباد، مزار و سایر ولایاتی که تکواندویشان خوب است، حداقل ما در 8 زون که تکواندوی ما خوب است باید 8 سیستم خوب داشته باشیم. و متاسفانه که تکواندوکارای ما فقط سال یک یا دو بار از این سیستم مستفید میشن و وقتی که در مسابقات بین‌المللی میرن بسیار به سختی امتیاز میگیرن، در شرایطی که دیگر تکواندوکارا حسابشان فکس آماده عیار است و بسیار به راحتی امتیاز میگیرن.
قسمی که در جریان هستید، لیگ فوتبال افغانستان هفته گذشته آغاز شد. این مسابقات از طرف شب به روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه برگزار می شود. تا کنون در دور هشتم لیگ 3 مسابقه برگزار شده و قرار است روز چهارشنبه 4 مسابقه دایر شود. با این همه، آیا می دانید که این لیگ چه زمان آغاز شد؟ کدام تیم ها بیشترین پیروزی را دارست؟ نظیفه محبوبی در این زمینه معلومات مفصل را جمع‌آوری کرده که تقدیمتان می‌کند.
لیگ برتر فوتبال افغانستان برای نخستین بار در ماه سپتامبر سال 2012 راه اندازی شد. این لیگ شامل 8 تیم است که از هر زون افغانستان نمایندگی می‌کند. شاهین آسمایی، موج‌های آمو، عقابان هندوکش، اسپین غربازان، دمیوند اطلان، طوفان هریرود، موج‌های عباسین و سیمرغ البرز 8 تیم هستند که در لیگ برتر بازی می کنند. این رقابت ها هر سال به شکل گروپی برگزار می شود. 4 تیم در گروپ الف و 4 تیم دیگر شامل گروپ بی می شوند که در مرحله دوم رقابت ها 2 تیم قدرتمند از هر گروپ به مرحله نیمه نهایی راه پیدا می کنند. شاهین آسمایی در این رقابت ها بیشترین قهرمانی را داشته است که این تیم توانسته در رقابت های لیگ برتر 4 بار مقام نخست را برنده شود. طوفان هریرود 2 بار و اسپین غربازان 1 بار توانستند مقام نخست را کسب کنند. تا کنون در این لیگ تیم های شاهین آسمایی، طوفان هریرود، دم میوند اطلان، سیمرغ البرز و اسپین غربازان نسبت به سایر تیم ها قوی خوانده شدند. عقابان هندوکش، موج های آمو و عباسین تا کنون در این رقابت ها دستاورد های چشمگیر نداشتند. امسال دور هشتم این لیگ است که هفته گذشته در میدان ورزشی فوتبال فدراسیون افغانستان آغاز شد. تا کنون تیم شاهین آسمایی، اسپین غربازان و طوفان هریرود پیروزی داشتند و ما تیم های دم میوند اطلان و موج های آمو 1 مسابقه را مساوی به پایان رساندند. این لیگ در روزهای اخیر هفته، یعنی 4 شنبه، 5 شنبه و جمعه شام ها برگزار می شود.
نظیفه محبوبی بود که درباره لیگ فوتبال افغانستان معلومات میداد. شنوندای عزیز، برنامه این هفته از میدان ورزش در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی، علی یارو نگهدارتان. We'll be right back.
ما به دست اوست، سوگند می خورم که خدای دلم تویی، سوگند می خورم که خدای دلم تویی.